بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل عرض کردیم که برخی فرمودند ما در عالم تشریع نمونه هایی داریم، تشریع هایی داریم که بر اساس قاعده ترجیح بلا مرجح، یعنی امتناع این قاعده نیست، اینها از مقوله ترجیح بلا مرجح است. و مثالی که ذکر کردم از جمله واجبات تخییریه را گفتن که اینها از همین باب است، یعنی از باب ترجیح بلا مرجح است. و همچنین در باب مباحات در اسلام، یعنی در تشریع الهی و اسلامی، ما احکام خمسه داریم که یکی از آنها مباحات است. گفتن که مباحات هم از باب ترجیح بلا مرجح است. خب یکی هم در بحث تخییر بین المتعارضین در اخبار، اگر احیانا تعارضی بین اخبار در یک موردی رخ بدهد و مرجحی مثلا وجود نداشته باشد، یک قول این استش که اونجا مختاریم به هر کدام عمل بکنیم. توضیحی ندادن که چطور این موارد از باب ترجیح بلا مرجح است، بیانی ندارن که ما بخواهیم بیان خودشون را بررسی بکنیم. فقط فرمودن که این فرض ترجیح بلا مرجح را مطرح کردن، انتخاب الفاعل المختار احد امرین او احد امور لا ترجیح له على ما سواه، و به عبارت اخرى لا یرى الفاعل رجحانا له علیه مع کون کل منهما مشتملاً على المصلحة التي دعت الفاعل الى اتيانه. یعنی همین فرضی که گفتیم یک غرض مشترکی هست، حالا دو تا فعل یا سه تا فعل که هر کدام را که انجام بدهد فاعل مختار، اون غرض برآورده می شود. این را مطرح کردم که بله، یکی از موارد ترجیح بلا مرجح اینجاست. بعد فرمودن و یبدو ان هذا المعنى من الترجيح بلا مرجح لا دليل على استحالته. این فرض به نظر میاد که دلیلی بر استحالهش وجود ندارد. بل نجد من انفسنا امکانه والقدره عليه. امر وجدانی است که ما میابیم که میتوانیم این گونه ترجیح بلا مرجح را انجام بدهیم. و ما ورد فی الشریعت من المباحات و الواجبات تخییریه و تخییر فی المتعارضین کلها من هذا القبیل. این اونچه که در شریعت آمده است در باب مباحات و واجبات تخییریه و تخییر در متعارض از این قبیل است، یعنی از قبیل ترجیح بلا مرجح است. بله، اما دیگه توضیح ندادن و فرمودن که و هذا المعنى هو الذي ذهب هذا القائل الى جوازه. اینایی هم که قائلا به جواز ترجیح بلا مرجح، همین مرادشون هست. کما یظهر من تمثیله بالحارب من السبع و شبهه. یعنی اینایی که قائلن به ترجیح جواز ترجیح بلا مرجح، این مورد مرادشون هست. مثالشون هم همین را میگوید که یعنی میخواهد از سبع، از درنده نجات پیدا کند، اما به دو راهی یا چند راهی میرسد. اینجا دیگه ترجیح بلا مرجح مشکلی ندارد، یعنی یرجح احد الطرق یا احد الطریقین بلا مرجح و میرود فعل را انجام میدهد و هو الحق، یعنی این حرف درستی است که قائل گفته است، مثل مثال حارب من السبو، این حرف درستی است. فان الفعل له فاعل و غایه، چرا حرف حقی است و درست است؟ برای اینکه این فعل هم فاعل دارد هم غایت دارد. اگر اشکال میکنید که علت فاعلی ندارد که دارد، اگر هم میگید علت غایی ندارد که بازم دارد، پس چه اشکالی وجود دارد؟ و الفاعل مختار، فاعل هم که فاعلی است که دارای اختیار هست. له ان یختار کلا من الفعلین المتساویین، برای او هست که، یعنی برای او مجاز هست، ممکنه، له یعنی یمکن، که اختیار بکند هر یک از دو فعل را بعد اشتمال کل منهما علی غرضه، بعد از اینکه هر یک از این دو تا غرض او را برآورده می‌کند، دیگه مختار است که هر کدام را انجام بدهد. خب این قسمت بحث عقلیش را ما مفصلا عرض کردیم دیگه، که این حرف درستی نیست، برای اینکه غرض مشترک کافی نیست که متعلق اراده را خاص کند، و اراده تا متعلقش خاص نشود تعلق به آن نمیگیرد، یعنی اصلا حاصل نمی شود. اراده صفات ذات اضافه است، یا اصلا وجود ندارد، یا اگر وجود دارد متعلق دارد. اینجوریه، مثل حب است. نمی شود که آدم نه اینکه مفهوم حب را تصور کند ها، نه که حب مفهومی، نه حب مصداقی. بله انسان می تواند محبت را تصور کند، این از بحث ما خارجه، اما محبت مصداقی و واقعی بلا محبوبن محال است، چون از امور ذات الاضافه است. مثل ابوت است که اگر وجود داشته باشد، وقوع داشته باشد، قطعاً بنوت هم باید باشه. ابوت بلا بنوت تحققش امکان نداره. پس چون اراده از صفات ذات الاضافه است، متعلق می‌خواهد. این یک. می‌فرمایید که خب متعلق دارد، متعلق اراده این است که النجات من السبع، یرید الفاعل المختار النجات الخلاص من السبع، حفظ النفس، یرید حفظ نفسه. خب متعلق دارد، عرض میکنیم بله، لذا این فعلش الان تعین دارد که چه چیز است؟ حفظ نفس است، حفظ نفس خیش است از دست مثلا درنده، و لذا باید راه برود. لذا یرید و چه چیز را؟ یرید و المشی الحرکت، یعنی ترجیح میدهد حرکت را بر توقف، یعنی مختار است بیستد، مختار است برود. خب حالا چرا یرید و المشی والحرکت؟ چون که اینجا متعلقش معین هست، متعلق این است که باید برود در مقابل ایستادن. خب حالا این کافی نیست، مرحله سوم این است که، بس مرحله اول این است که یرید و حفظ نفسهی. اینجا حفظ نفس متعلق معین است، بله یرید، اراده به این تعلق میگیره. اما حالا این کافی نیست، چون که حفظ کردن نفس مشترک است بین خیلی از کارها، که از جمله اونها رفتن است، حرکت کردن است. خب حالا برای حفظ نفسش اراده میکند برود. چرا؟ چون میبیند که اگر توقف کند جانش به خطر می افتد. پس یورید و بعد از آن یورید چه چیز را؟ حرکت کردن را. اما حالا حرکت کند منها اگر چنانچه یک راه باشد، حالا اینا اگر چنانچه این درنده او را دنبال کرده و او اراده می کند رفتن را، اگر مواجه بشود با یک راه، خب بحثی ندارد دیگه، معین هست، یعنی متعلق اراده در اینکه این راه را برود هم معین است. پس یتحقق ارادته. چرا؟ چون که تخصص دارد، معین هست، مراد متعلق، اینم که بحثی نداره. اما حالا اگر سر دوراهی واقع شد، اینجا چرا یورید و حاضر طریق؟ اگر بگید که یورید و حاضر طریق چون میخواد نجات از سبع پیدا کند، بگیم خب این قرض به اون یکی طریق هم تعلق میگیره، مشترک است دیگه. این امر مشترک نمیتواند مخصص باشد، تخصص بیاورد. و مالم یتخصص المتعلق لا یتحقق الاراده، و مالم یتحقق الاراده لا یتحقق الفعل. به لحاظ فلسفی دیگه بحث علت و معلوله، یعنی معلول بلا علت لا یتحقق، حالا علت فاعلی باشه یا قایی باشه تامه باید داشته باشه. پس به لحاظ فلسفی این فرمایش خیلی تعجب آور است که فرمودن، یعنی اصلا با یک نگاه دقیق فلسفی قابل تصدیق نیست و حق نبود که این را بفرماید. حالا این بحث عقلش گذشت. عرض ما این است که اینکه ایشون فرمودن این مثال‌های واجب تخییری از باب المشاهد که بله ترجیح بلا مرجح هست، میگیم چطور؟ خود توضیح که ندادن، و کاش توضیح داده بودن که بله به این بیان مثلا تبیین کرده بودن، هیچ نفرمودن. اونی که به نظر ما میرسه این است که عرض میکنیم ما برای اینکه بفهمیم ببینیم آیا اینها از باب ترجیح بلا مرجح هست یا نه، از دو منظر به آن می نگریم، یعنی واجبات تخییریه را فعلا، حالا مباحات بمانه. در واجبات تخییریه مثلا کسی که روزه ماه رمضان را عمدن افطار می کند، حالا بر او واجب است که یکی از این کارها را انجام بدهد، کفاره، خصال کفاره، یا عتق بکند، رقبه ای را آزاد کند، بنده ای را آزاد کند، بنده مؤمنی را، یا اینکه 60 روز روزه بگیرد، یا اینکه 60 مسکین را اطعام کند، میشه واجب تخییری، یعنی هو مخیر. در این مثالی که عرض کردیم، یکی ما میاییم اراده شارع را در نظر میگیریم، ببینیم آیا به لحاظ اراده شارع ترجیح بلا مرجح هست یا نه، یکی اراده مکلف را در مقام امتثال در نظر بگیریم، چون نفرمودن که چطوری ترجیح بلا مرجح هست، دو شق بیشتر ندارد دیگه. اگر ترجیح بلا مرجح باشد واجب تخییری یا به لحاظ اراده شارع است که فعل شارع است، فعل تشریعی شارع است، و فعل شارع ترجیح بلا مرجح است اراده او، یا نه به لحاظ مکلف در مقام امتثال، دیگه چیز دیگری که نیست، که فرض دیگری که به نظر بنده که نمی رسد، که اگر بنا باشد واجبات تخییریه از باب ترجیح بلا مرجح باشد، یا به لحاظ ارادت شارع فعل شارع است، یا به لحاظ ارادت المکلف که فعل مکلف است. خب اما به لحاظ اراده شارع، خوب دقت بفرمایید که چون تا این زوایا را ما نگاه نکنیم حکم مسئله روشن نخواهد شد. حالا اگر به لحاظ اراده شارع اراده تشریعیش مقایسه کنیم، باز دو حالت دارد، دو جهت دارد، دقت بفرمایید. یکی این که کل واحد از این خصال کفاره، از این افراد واجب تخییری را با غیر اینها می سنجیم، مثلا عتق رقبه را، اطعام 60 مسکینا را، صوم 60 یوما را با غیر اینها میسنجیم. و غیر اینها هم خیلی احتمالات وجود دارد، مثلا عتق 1 رقبه، عتق 2 رقبه، 3 رقبه، 10 رقبه، خیلی میشود فرض کرد، مثلا تا اونجایی که از قدرت خارج نشه فرض کرد. یا اصلا به جای عتق رقبه، چون عتق رقبه نمی اومد، همین دوتا می شود. این هم یه فرض است دیگه. یعنی از بین این احتمالات و صوری که قابل فرض است، شارع مقدس آمده این 3 تا را برگزیده. 2 تا رقبه نیست، 1 رقبه است. رقبه هست، منحصر به 2 تای اطعام و صوم نیست. یا مثلا مخیر میکرد او را بین عتق رقبه و چه چیز و فقط 60، مثلا اطعام 60 مسکینا، اصلا صوم نبود. یا نه رقبه بود با صوم، اطعام 60 مسکین نبود. اینا همه صور است دیگه، چون واجب تخییری 2 تا که باشه کافیه، برای تخییر لازم نیست 3 تا باشه. حالا اگر بناش 3 تا باشه میکنه 4 تا باشه، عتق رقبه باشد، 60 مسکینن، اطعام 60 مسکینن باشد، صوم 60 یومن باشد، به اضافه مثلا فرض کنید که فلان کار دیگر را هم بکنه، 10 تا کار دیگر را میشه فرض کرد. میشد دیگه اینا باشه که نشده اینها. یا به جای 60 مسکین 120 تا باشه، 61، 62 تا، 63 تا، 64 تا، 65 تا، همجور بر بالا. یا نه خودی به پایین، 59 تا، 58 تا، 57 تا، 50 تا، 40 تا، 10 تا، این همه میشه دیگه. بله؟ یا از این شخصتون که اون 60 مسکین هم همینطور، 50 تا باشه، چرا 60 تا؟ نه چرا 60 تا، 70 تا؟ این همه صوریست دیگه. خب اگر میفرمایند مقصودشون این باشه که در واجبات تخییریه ترجیح بلا مرجح شده است، یعنی اینکه این 3 تا در مقابل این همه احتمالات که عرض کردیم هیچ مرجحی ندارد که خدای متعالی 3 تا را برگزیده، که خب هذا اول الکلام، حداقلش این است که هذا اول الکلام. ما که میگیم که ترجیح بلا مرجح قطعا نیست، اراده جزاف که خدا ندارد، که اراده الهی جزاف نیست، که چرا به 60 تا روزه تعلق گرفته است نه به 70 تا، چرا نه به 50 تا. ما که میگیم قطعا اراده الهی جزافی گزاف نیست، پس حتما یک خصوصیت داره. حالا اگر کسی این رو نگفت، لااقل اول کلام است دیگه، این که ترجیح بلا مرجح بودنش حالا محرز که نیست که بخوان مثال بزنن، شاهد بیاورن، بگن بله این از باب ترجیح بلا مرجح است بلا اشکال، پس شاهد می شود بر ترجیح بلا مرجح، ممکن است. از نظر ما که این ترجیح بلا قطعا مرجح داره. چطور روزه ماه رمضان نسبت به شعبان که شارع مقدس تشریف فرموده، اونجا که واجب تخییری نیست که. خود همین قائل بزرگوار اگه ازشون سوال کنیم چرا خدای متعال صلات صبح را که اینجا که دیگه تخییری نیست، تعلیمیه، نماز ظهر را چرا 2 رکعت کرده، اونا 4 رکعت کرده؟ خب اینجا که دیگه نمیگن ترجیح بلا مرجح است، که قطعا میفرمان یه مرجحی دارد. ایشون فقط در این موارد خاص را آمدن مثال زدن. میگیم خب اگر مقصود شما این است که این مصادیق واجب تخییری با غیر از اینها سنجیده شود، که مثال عرض کردن، که میفرمایید که اینجا ترجیح هست بلا مرجح، اینجا نه ترجیح هست مع مرجح، نهایت این است که بگیم حالا نمیدونیم، مهلت که نیست که اینجا برم مرجح، ما که بگیم مع مرجح هست برای خاطر اینکه اراده جزاف نیست. پس این که نشد نیست، اینجا ترجیح هم مع مرجح. خب اگر نه، میفرمایید من مرادم اینا نیست که ما این خصال مثلا کفاری رمضان را که اینجور معین شده با غیر اینا بسنجیم، نه 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 خودشون با هم بسنجیم، نه این 3 تا از باب ترجیح بلا مرجح هست، یعنی بین این 3 تا خود اینا با هم بسنجیم. میگیم که اینجا که اصلا ترجیحی نیست که، اینجا که ترجیحی نیست که حالا معل مرجح باشد یا بلا مرجح باشد، اینجا تخییر است دیگه. ترجیح اونجایی که تعیین باشه، هر کجا ترجیح بیاید قطعا تعیین است دیگه. مثلا ترجیح نیست که شعاره فرموده است که شما مخیری، لم یرجه هذا علی هذا علی هذا. بله ما یک واجب تخییری داریم طولی، اینی که الان عرض کردیم که میگن واجب تخییری و مصطلح است، هر وقت میگن واجب تخییری مقابل واجب تعیینی، این عرضیه، این در عرض همند، شما فرق هر کدام انتخاب کنید فرق نمیکنه. از اول میتوانی اطعام ستین مسکینم را انتخاب کنی، باش به وظیفت عمل کرد. از اول صوم ستین یومن را انتخاب کنی، به وظیفت عمل کرد. اینجا در عرض اصلا واجب تخییری این مصطلح. یه واجب تخییری هست طولیست، ترتبیست، مثل کفاره قتل خطعی. اونجا هم عتق هست، هم شاید که اطعام ستین مسکینن هست، اما طولیه، یعنی اول عتق هست. اونجا اصلا تعیینه، اونجا تخییر نیست، منتها اول اینو انجام بده، حالا اگر نتونستی و در وسعت نبود برو سراغ اون بعدی، یا برو سراغ اون بعدی. مثلا از بحث خارجه، به قول علما فهمن مثلا واجب تخییریه به معنای حقیقی نیست، چون مخیر نیستید شما. اونجا بدل در طول، اول این وظیفته، یعین علیک، این مثل تیمم است و وضو، یجب علیک الوضو، اگه نتونستی با تیمم، این میشه واجب تخییری طولی. اصلا واجب تخییری نیست، اون تعیینیه. اونجا خب دو تا مستاق داره، اگه این نشد برو سراغ او، نماز ایستاده نتونستی برو نشسته بخوان. راجب همونجی اون از اون بابه، اون اصلا بحث خارجه. پس خوب دقت می‌فرمایید، ما که هر چی فکر کردیم که ببینیم این چطوریه که واجب تخییری مثالی هست برای ترجیح بلا مرجح، اگه به لحاظ اراده خدا می‌سنجیم، از کردیم اراده الهی، یا می‌گیم چرا اراده خدا به این سه تا تعلق گرفت نه به چهار تا، چرا به این سه تا نه به دو تا، چرا به این ستا با این خصوصیت نه با یه خصوصیت دیگری. اگه اینو میفرمایید که این ترجیح هست، ترجیح هست ها، اما مع المرجح، مرجح داره، قطعا اینا یه خصوصیتی داشته، خدای متعال اینو تعیین کرده. این عین واجبات تعیینیه است دیگه، فرقی نمی‌کنه که همون طوری که در واجبات تعیینیه که نماز صبح ممکن بود 3 رکعت باشه، 4 رکعت باشه، 10 رکعت باشه، 1 رکعت باشه، نه به جای یک رکعت شده دو تا، به جای دو تا به جای سه تا شده دو تا. چطور اونجاها را که مثال نمی‌فرمایند که واجب‌های تعیینی هم همین خصوصیت داره دیگه، چون هزاران احتمال هست. پس اگر از این زاویه بنگریم، حال الواجب تخییری هو حال الواجب التعیینی، هناک ترجیح و هناک مرجح. یه خصوصیتی واجب تعیینی از این زاویه نگاه کنیم ندار. فرق واجب تعیینی با تخییری در چی چیه؟ اونجا یه مصداق دارد، اینجا دو تا مصداق دارد. خب اینجا هم ترجیح نیست که، آخر شما بفهمید اینجا ترجیح هست بلا مرجحه، میگیم لیسه به ترجیح اصلا، لم یرجح شارع مقدس. پس یدور الامر بین کون ارادت شارع فی الواجبات تشریعیه مع ترجیحن مع مرجحن، مثل واجبات تعیینی است، فرق نمی کنه. یا نه اصلا لا ترجیحه، خب دیگه لا ترجیحه، نفرمایید ترجیح هست بلا مرجح، بفرمایید لا ترجیحه. دیگه لا ترجیحه که بحث نداریم، این چه مثالی می شود، چه شاهدی می شود. خب بله، به مکلف کار نداریم فعلا، الان داریم واجب تخییری را به لحاظ ارادت شارع مقایسه میکنیم. گفتیم اگر مراد ایشان این باشد که در اراده تشریعی مولا ترجیح بلا مرجح رخ داده است، میگیم در اراده تشریعی مولا یا ترجیح رخ داده است مرجح دارد، کل واجب تعیینی، اصلا فرق نمی کند واجب تخییری، که این سه تا شده است نه چهار تا. نه دوتا، اونم با یه خصوصی. اونجا که ترجیح هست مع المرجع مثل واجب تعیینی اصلا فرق نمی کنه. یا اراده شارع اصلا ترجیحی نداره، نه آمده بفهمد نه آقا اینو من ترجیح دادم بر او، هیچ مرجع هم ندارد که اصلا ترجیحی نیست. حالا لقائل ان یقول، همین که در ذهن آیه اشراقی آمد، لقائل ان یقول آقا اصلا مراد قائل اینا که شما گفتید نبود. میگن نیست. میگیم چیه؟ میگن شاید مقصود این باشد که واجبات تخییریه به لحاظ ارادت المکلف لا به لحاظ ارادت الشارع. میگیم خیلی خوب، حالا به لحاظ ارادت المکلف، اراده مکلف سوال میکنیم، هل اراده المکلف تشریعیه و تکوینیه؟ تکوینیه است دیگه، چون بحث اینه که میخواد یه کاری انجام بده، یه فعلی میخواد انجام بده. روزه ماه رمضان را عمدن افطار کرده، حالا شارع برش حکم کرده از یکی از این سه کار. خیلی خوب، این بنده خدا میخواد الان اراده کنه یه کاری انجام بده. چی کار میکنه حضرت عباسی؟ خیلی واضحه دیگه، اول میاد یه محاسبه ای میکنه، ببینه با توجه به وضع مالی و شرایط فیزیکی و جسمانی و کار و مشغله و همه ی خصوصیات رو لحاظ میکنه. اگه یه آدم خیلی مادی باشه میگه آقا ما که اطعام سپلسکی نمی کنیم، اطعام رقبه هم نمی کنیم، همین روزه را میگیریم، مردیم هم بمیریم روزه میگیریم. این برایش پول دادن، جان دادن به اسرائیل آسان‌تر از پول دادن. خیلی خوب، این ترجیح میداد دیگه، این بلا مرجعه نیست. این مطالعه میکنه میگه بله من با این لحاظ با این لحاظ با این لحاظ میام روزه میگیرم هرچی بادا با. این ترجیح بلا مرجعه نیست که نه. یه آدمی هستش که میبیند که این وضع مالیش خیلی خوبه، بخیل هم نیست، مثلا اونجور ممسک هم نیست، وضع مالیش هم خوبه. اصلا بعضی الان اینجورا هست میگن ماه رمضان نه اینکه یا عمدن میخورن، البته اونایی که متاسفانه گاهی میگن آقا بعد کفارش میدیم دیگه، شارع از ما چه خواسته؟ گفته یا روزه بگیر یا کفارشو بده، ما هم کفارشو میدیم، پولم زیاد داریم، روزم نمیگیم، تابستون سخت است یا کار داریم مثلا. خب حالا این از اون درک ارزش های روزه محروم میشه قطعا، ولی کتک نمیخوره. یعنی این فقط کاری که کرده اینه که از دست اون مؤاخذه ها نجات پیدا میکنه، چیزی گیرش نمیاد، چون اون در واقع برای این است که اون عقوبت برداشته میشه، نه اینکه کمالی پیدا کنه. از صومونی و از صومولی و انا اجزا به یا اجزی به، این گیرش نمیاد. حالا کار نداری، مقصود ترجیح هست، من ارزم اینه، ترجیح میده، میگه من کفاره میدم. بنابراین این ترجیح بلا مرجح نیست که ما بیان اینا مثال قرار بدهیم. حالا اگر کسی هم این حرفای بنده را قبول نکرده، حد اکثر قایت الامن است که میگه آقا اینم مردد است، حالا شما میگید هست، اون میگه نیست، مثلا اینجوری. خب این مثال که آدم میخواد بزنه باید امر قطعی را مثال بزنه، تشبیه میخواد بکنه، بگه یک امر بی‌دغدغه، یعنی یک امری که محرز است، که این از باب ترجیح بلا مرجح است، میگه آقا اینم مثل او، اونم مثال این، اون اصلا مثال نشد که، ترجیح بلا مرجح نیست انصافا. من حقیقتا لا ینقضی اجلی از این نکته که خب آخه گاهی وقتا یه آدمهای همطور عادی حرفایی میزنن، خیلی عجبه نیست حرفای آدم عادی، ولی گاهی اهل فضل و اهل نظر آدم تعجب میکنه این چطور شده اینجور فرمودن، نمیدانم. حالا یه وقتی خدمتشون برسن ازشون عرض میکنم، سوال میکنم. پس بنابراین واجبات تغییریه که فرمودن به نظر میاد که اگر به اراده شارع از عرض کردم یا ترجیح نیست که بگیم بلا مرجح هست، یا ترجیح هست مع المرجح. اگر به اراده عبدم هست در مقام امتثال الهی تکوینیه، خونم اراده میکنه یکی رو انجام میده، مع المرجح دیگه محاسبه میکنه کدوم رو انجام بده، کدومش ترجیح بلا مرجح. حالا بعد میتونه از خب. اما در مورد مباحات هم به فرمایش تعبیر حضرت الله جوادی به شرح ایزد، مباحات هم به شرح ایزد. مباحات چطوریه؟ همین حرفایی که اینجا عرض کردن هم برای اونجا پیاده کنید. میگیم آ جان، مقصود شما از مباحات این است که به اراده تشریعی شارع میفرمایید ترجیح بلا مرجح هست، یا به لحاظ اراده مکلف میفرمایید، چون چیز دیگه ای که نداریم که، یه اشاره است که تشریع فرموده، مکلفه که میخواد فعل رو انجام بده. اگر به لحاظ اراده تشریعی مولا میفرمایید، نه اونجا ترجیحی اصلا. ها باز دوباره اون دو تا حرف رو بزنید، ببینید دقت ها بشود خیلی مفید است با برکته. آیا احکام مباح را با بقیه احکام میسنجید؟ چون پنج تاست دیگه، واجب داریم، مستحب داریم، حرام داریم، مکروه داریم، مباح داریم. حالا اگر میگید تشریع مباح را با تشریع واجب و حرام و اینا میسنجید، که میگیم معل مرجح هست، اینجا ترجیح هست، یعنی مولا شارع مقدس حساب کرده است که اون موارد در غرضش، حالا غرض چی باشه؟ غرض مثلا تقرب عباد و کمال بندگان این چیزا باشه، در واجب درجهش اینقدره پس باید انجام بده، ولی حرام مقصدش اونقدره پس نباید، مستحب یه خودی پایین تره میگیم انجام بده، خوبه انجام نداد معاصر، همینطور تا برسه به مباح. در اراده تشریعی مولا دیده است که به حال المکلف، به حال المکلف و اون قرضی که شارع داره فعلا و ترکم سیان است، پس رجح المباح علی الواجب علی نمیدونم حرامه لمرجح. ما هو المرجح؟ عدم الترجیح، عدم التأثیر. در واقع مرجح این که اینجا حکم نکرده این است که سیان دیده است دیگه. اگر از مولا سوال بکنیم جناب شارع مقدس، بله جل جلالو بهر برهانو خدای متعال بزرگواری تو، ما که اصلا نمیفهمیم، از جاهلیم، از بچه تریم در مقابل تو، خدایا ما رو مثل بچه ها ما چطور به ما فهمیدی؟ با بچه ها زیاد مؤاخذه نکنید، بچه هست دیگه، بچه نمیفهمد. من میگم تو ما از بچه تریم در مقابل تو، خدایا ما رو به همون بچگیمون با ما رفتار کن، حالا کار ما خرابه. ما اصلا گاهی میخوام به همدیگه حرف بزنیم، احترام همدیگه رو، جناب آقای فلان، خدا رو همدیگه آسون میگیم، خدا اصلا راحت میگیم، خدا اصلا هیچ لقبی تصفیشی براش نمیگن، نستجیر رو بالله خدای متعال در نظر ما آجیبی شد استا. من خودم گاهی وقتی که فکر میکنم خجالت میکشم، یعنی استغفار میکنم میگم خدا یا ببخش ما رو، ما خالیمون نمیشه، همینجور روزمره هی اسم تو رو میاریم، تازه میگیم تو، الان با هم حرف بزنیم میگیم جناب عالی، الان من به شما بگم تو بدت میاد، اما به خدا صاف میگیم تو. خیلی انگار همچه خدا رو دست کم میگیریم، خب من میدانم چه کار بخواهیم بزنیم، اینا رو چطور جواب بخواهیم؟ البته خدای متعال به هم بزرگیش عمل میکنه، اینا رو چیزی نمیگیره، مؤاخذه نمیفهمد دیگه. حتی خودش فرموده است که بله اگر کبائر رو هم شما اجتناب بکنید بله یکفر عنکم سیئاتکم، ما صغائر رو هم بر شما میبخشیم، حتی خدای بزرگیش. بله علم شاید که چه از اون شعر شاعر که میگوید که با بزرگان کارها دشوار نیست، چی از اون تعبیر؟ آه با کریمان، احسنتون، همین میخواستم، با کریمان کارها دشوار نیست، اینطور از میگن حق الله روز قیامت راحت تر از حق الناس، حق الناس نمیبخشه دیگه، اونجا میبیند الان بعد خیلی دشواره، میگه اینم غنیمته، خدا یا ربانی فلان مقدار باید تا نگیری راضی نمیشم، هیچ پیدایش در میاد دیگه، کم میشه هیچی نمیمان، خیلی باید مراقب بود. خلاصه حق الناس عجیبه، غیبت کردن، خلاصه تهمت زدن، این چیزا خیلی بدیه و کارهای دیگه. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد انشاءالله ما را از شر نفس اماره، شر شیطان و همه عوامل انحرافی انشاءالله نجات بدهد و سر تحصیلات اون بگذرد. خب چه میخواستم بگیم اینجا رسیدیم؟ چی بود آقا؟ بله مباحات. اگر به ذات اقدس الهی، خدا حفظ کنه سایت الله جوادی عادت کرده همش بگید ذات اقدس اله، این قشنگ است، عادت کرده همواره ذات اقدس اله، ذات اقدس اله، باز یه تعبیر محترمانه قشنگ، ذات اقدس الهی سوال بکنیم که پروردگارا چطور شد شما مباح را مباح کردید، واجب را واجب کردید؟ میده اینا با هم فرق داشت، فرقش چه بود؟ اونجا تأثیری در سرنوشت انسان‌ها اون گونه داشت، اینجا اون گونه نداشت، چون نداشت منم مباح کردم، پس این ترجیحش بلا وجه نیست. اگر اگر میگیم که کاری به کار احکام دیگه نداریم، خود این فعل و ترک مباح، مثلا آب بخوره، حالا آبی کم که خوردنش در حد نیست که برای ضرورت باشه، همینطور حالا مثلا میخواد لذتی ببره، تفریحی بکنه مثلا، اما مباح، حالا این امر مباح رو میخواد انجام بده در مقابل ترکش، اینجا اصلا ترجیحی نیست. لم یرجح فعل المباح نسبت به جنبه ترک مباح، سیان گذاشته، پس ترجیحی نیست تا بنا مرجح باشه. اونجا که ترجیح هست مرجح دار، اونجا که ترجیح نیست خودی که مرجح نمیخواد ترجیح نیست. اگر هم به اراده عبد مقصود باشه در مباحات، الکلام الکلام، یعنی بنده که میخوام یه کار مباح را یا ترک کنم یا انجام بدهم، خب مرجح داره دیگه، مطالعه میکنم ببینم که این چقدر فایده برام داره یا نداره، حتی تاثیر عواملی که انسان داره انجام میده مرجح هست داره دیگه، ترجیح بلا مرجح نیست. و اون تخییر در متعارضه این هم همینطوره. پس بنابراین این هم که فرمودن مثالهای شرعی هم تأیید میکنه، وجدانی هم که گفتیم در کار نیست، انصاف قضیه اینه. حالا اونقدر که ما میفهمیم با این همه مباحثی که کردیم، به لحاظ عقلی مسئله قطعیست، یعنی درست از بدیهی نیست در حد ترجح بلا مرجح ادعای بداهت بکنیم، نه، اما با تأمل با دقت عقلی کاملا روشن میشه که این یک امر محالیست، نشدنیست. توجه فرمودید؟ و تصور یا توهم شدن ریشه عقلی نداره، اشتباه دیگه، شبهه شده در واقع. این راجع به این مسئله ترجیح بلا مرجح از نظر عقلی. خب حال اجازه بفرمایید تا بیاوریم در ما نحنفی تطبیق کنیم، چون دلیل عقلی این بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد چه شد؟ همین دلیل شد دیگه، برهان عقلیش این شد. شیخ انصاری فرمود عجب آدم دقیقی بوده این مرحوم شیخ انصاری، واقعا خیلی دقیق النظر بوده. یادتون هست چی فرمودن؟ فرمودن این که میگوییم کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، این یتوقف علی مقدمتین علی اصلین، که بر دو تا اصل متوقف است. یک، افعال الله معلل به اغراض است. دو، ترجیح بلا مرجح چیه؟ محال است. خیلی دقیق حرف زده باید که حالا رشتش هم فلسفه نبوده، اما در این حال هوش قویی داشته، اینقدر قشنگ صحبت کرده. خیلی خوب، حالا افعال الله معلل به اغراض است در حوزه تشریع، مثلا پیاده کنیم دیگه این بحث رو اینجا، میگیم چی؟ دقت بفرمایید. در قدم اول از شارع مقدس خدای متعال سوال میکنیم چرا اصلا شما تشریع فرمودید؟ چرا تشریع کردید؟ اصلا دست به تشریع زدید؟ چرا این کار کردید؟ خب جواب این استش که البته این بر این مبناستا که ما برای خدای متعال اراده جزاف و گزاف را محال بدانیم، اشعری مسلک نباشیم. اگر مسلک ما مسلک اشعریه باشد که میگه به شما نیامد اصلا سوال فضولی موقوف، به شما چه رفتی داره؟ هیچی، من خدا هستم هر کاری میخوام میکنم دیگه. ما اونجوری که بحث نمیکنیم که اون اراده بحث اشعری مسلکی غلطه. پس اگر اراده الهی حکمیست که هست، حکیمان هست، تشریع باید حتما یک غرضی داشته باشه. خب غرض چیست؟ حالا اینا که ما میفهمیم عرض میکنیم، جواب میفرمایند که خواستم زمینه تعبد را برای بندگانم فراهم کنم، چون اگر تکلیفی نباشه، امری و نهی نباشه، تعبد معنی نداره. که تعبد یعنی چه؟ یعنی من عبدم، مولا به من گفته این کار را انجام بده، میگم چشم، فهموده این کار را نکن بازم میگم، این میشه تعبد. خب سوال میکنیم که پروردگارا تعبد عباد چه فایده ای داشت؟ چون خدای متعال که خود مستنی به ذاته، به لحاظ حال بندگانه، میگیم این تعبد العباد چه نفعی به حال عباد دارد، چه فایده ای دارد؟ پاسخ میفرماید که تقرب العباد را به دنبال دارد. التعبد سبب للتقرب. تقرب به کی؟ تقرب به خدای متعال. سوال میکنیم که خب حالا تقرب العباد الیک تعالی الی الله تعالی چه فایده ای به حال عباد دارد؟ پاسخ این است که به کمال مطلوبشون و ممکنشون میرسند، یعنی اون کمالی که استعدادشو دارن اینجا تأمین میشود. خب اگر سوال بکنیم که حالا به کمال مطلوبشون برسن چه فایده ای دارد، دیگه اینجا سوال لغو است، چون ذاتی لا یعلم. همه چیز برای کماله، کمال مطلوب لذات است. توجه میفرمایید؟ کمال ها دیگه چیزی اگر به کمال رسید، آه این کمال انسان است. خب کمال دیگه مطلوب لذات است، دیگه لا یعلم. خب این قطعا اینجور هست. خوب خواهش مندم به عرضم دقت بفرمایید. این یعنی چه؟ اینی که الان عرض کردیم یعنی چه؟ یعنی تمام تشریع الهی، چه واجب، چه حرام، چه مستحب، چه مکروه، چه حلال در افعال وضعیه، مثلا همه اینها احکام خمسه تکلیفیه، احکام وضعیه، همه و همه که خدا تشریع کرده، هناک مصلحتون فی نفس تشریعه بلا استثناء، مصلحتون فی نفس تشریع، خواه تشریع از واجبات باشه، از محرمات، هر چی میخواد باشه، احکام وضعیه باشه، تکلیفیه، تعبد، همه جا میاد. احل الله البیع و حرم الربا، بله احل الله، اینجا هم تعبد معنی داره. من در زندگیم معامله باید یه جور کاسبی باید بکنم، درآمدی باید کسب بکنم. نه، اگه بخوام متعبد باشم باید به حکم خدا عمل کنم، ربا نگیرم. حتی در اینجا هم اینطوریه. وقتی که میخواهید معامله کنید، این صیغه را بگید، این عبارت را بگید، این شرط را رعایت کنید، تعبد اینجا هم میاد. چون جور دیگه هم میشه، میگم نه، من چون خدا فرموده است این کار را بکن، اینجوری عمل میکنم، میشه تعبد. خوب به عرضم دقت کنید، اگر اینا را دقت بفرمایید، این چیزهای خوب بعد روشن خواهد شد. مغالطه هایی که شده، اینا برملا خواهد شد. پس بلا استثناء، بلا اشکال، فی تشریع الله تبارک و تعالی، فی نفس تشریع مصلحتون، همه جا. اما این حالا چه شد؟ این همون ترجیح بلا مرجحه ای شد که قسم اول، قسم اول بالاخره وقتی میخواد، قسم اول چه بود؟ قسم اول ترجیح بلا مرجحه، گفتیم ترک و فعل یه چیز، اونجا فاعل مختار یه غرضی دارد قطعا، این از اون بابستا. پس ترجیح بلا مرجعه از اون قسم اول یقینا نیست، تشریع الهی، چون همه تشریع الهی یک غرض دارد. غرض چی است؟ تعبد العباد، تقرب العباد، کمال العباد. اقم الصلاه، اقم الصلاه، بگویید دیگه، لذکری الا بذکر الله، یا ایتها النفس المطمئنه از قرآن دارم حرف میزنم، اینجا از خودم نمیبافم. اقم الصلاة لذکری الا بذکر الله تطمئن القلوب، یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. این که عرض کردم تعبد از تقرب از کمال است و همش دعایه است، این از اولیه است. اما حالا میرسیم به اون ترجیح بلا مرجح دومیه. کدوم بود دومیه؟ افعال با هم، دو تا فعل، سه تا فعل با هم. اینجاست که میان این بساط تشریع، این واجب اون حرامه، این مکروه اون مستحبه، واجب اندازش اینقدره، اون حلال اون حرامه. این میشد جور دیگه باشه دیگه، یعنی میشد افعال دیگه ای را هم اینجا فعل بگیریم، اما این کار خدا نکرده، خدا متعال نکرده. اینا همه چه داره؟ وقت داره میذاره یه گذشته. تمام اینها، خواهش من دقت کنید که قاطی نشه ها، تمام اینها متعلق الحکم بلا استثناء باز، متعلق الحکم، اما مصلحت دارد و اما مفسده دارد. اینجا دو شک شد. اونجا میگفتیم بلا استثناء تمام تشریع الهی مصلحت دارد، اونجا اصلا مفسده مطرح نیست. در نفس و تشریع فقط مصلحت است، اما در متعلق و تشریع اما مصلحتون واجب و مستحب و مباح و حلال و این چیزا. اما مفسدت آن اونجایی که یا حرام باشه یا مکروه باشه و یا مثلا غیر مجاز باشه. دقت فرمودید؟ اینطوره. این قسم دومی است. ما اصلا ترجیح بلا مرجحی در افعال الهی در احکام الهی نداریم. اما میشه بعد احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه، همین دومی است. نفس التشریع اون مصلحت در تشریع است، اون اولیه است، اون فقط مصلحته. اما وقتی به متعلق میرسیم، اما فی متعلق الحق مصلحت للعباد للعبادا، اینم اون وقت گفتیم این مثل بعد نیست، طول و عرض و عمر، نه خیر، این مصلحت و مفسده به حال العباد است. اما لا یخلو، اما لا یخلو حکم شرعیان که متعلقش یا مصلحت دارد یا مفسده دارد به حال العباد. از اینجا معلوم شد این فرمایشی که فرموده بودم که احکام شرعیه تابع مصالحت است یا در تشریع یا در متعلق، که گفتن بعضی از جاها متعلق ندارد فقط تشریع دارد، این معنیش حرف درستی نیست. ما طبق این بحثی که کردیم معلوم شد که بلا استثناء تمام احکام شرعیه در خود تشریع مصلحت است بلا استثناء. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات الى آخر، که گفتیم اشتباه نکنید، یک غایت و غرض داریم، امتحان است، کلیه مال همه تکالیف است. توجه کردیم؟ یکی متعلقه، متعلق یا مصلحت داره یا مفسده داره. لذا انصافا ما حالا بعد روایات هم میخوانیم، این دلیل عقلیش الهونا همه این برهان عقلیه تبعیت احکام از مساله و مفاسد طبق این قاعده امتناع ترجیح بلا مرجعه. حالا حتما انشالله یادتون باشه، همین حالا هم عیب نداره، بلندم لازم نیست، فاتحه با قصد قربت به روح شیخ انصاری، اینی هدیه کنیم انشالله یادتون باشه، به روح آخوند خراسانی، به روح ملا صدرا، به روح سبزواری، ملا حاجی سبزواری، حکیم لاهیجی، علامه طباطبایی، شهید مطهری، اینایی که ما تو این بحث همون این چند روزه هی ازشون یاد کردیم و از حرفاشون استفاده کردیم، نیت کنید ختم میکنیم جلسه امروز را با یک ذکر یک صلوات فاتحه بر روح این بزرگانی که عرض کردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.